بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب صحیح و عام به تصویر قدر جامع رسید. در مقدمه 9 گفته بودیم که لازمه که ما قدر جامع رو تصویر کنیم. لزوم تصویر قدر جامع چه بر مبنای صحیحی ها و چه بر مبنای عمی ها مورد اشاره قرار گرفته. در اونجا اشاره کردیم که چه صحیحی باشیم و چه عمی، باید یک قدر جامعی رو برای نمازهای صحیح یا اگر عمی باشیم برای نمازهای عم تصویر کنیم که او موضوع له صلات ها باشه. علت اصلیش هم این بود که در حقیقت می گفتیم صلات، مثلا زکات، صوم، اینها مشترک لفظی نیستند و لذا یک لفظ هست که جامع بین همه نمازهاست، یک معنا هست که جامع بین همه نمازهاست. در تصویر قدر جامع از امروز شروع میکنیم بحث رو با این بیان که قدر جامع بر مبنای صحیحی ها و دو مبنای اصلی که درش وجود داره، مبنای مرحوم آقای آخوند و مبنای مرحوم هاشم حسین، و بعد ببینیم آیا مبانی دیگری هم هست یا نیست. آغازی‌های عراقی هم نکته‌ای رو دارند. بعد از او وارد میشیم به تصویر قدر جامع بنابر مبنای عمی ها. مرحوم آقای آخوند میفرمایند که صحیحی ها می توانند قدر جامع داشته باشند اما عمی ها نمی توانند. چرا عمی ها نمی توانند رو بعداً بررسی میکنیم. الان سخنمون در این قسمته که آقای آخوند میگه صحیحی ها می توانند قدر جامع داشته باشند. خب آقای آخوند، قدر جامع صحیحی ها چیست؟ ایشون میگن قدر جامع صحیح ها یک معنایی است، یک مفهومی است که در همه نمازها وجود داره و اثر واحدی هم داره. چطور نماز ایستاده انسان سالم معراج مؤمنه؟ چطور نماز نشسته انسان مریض معراج مؤمنه؟ نماز خوابیده انسان بیمار معراج مؤمنه؟ پس قدر جامع بین نمازهای صحیح اون چیزی است که دارای اثر واحده. اثر واحد هم به ما میفهماند وجود مؤثر واحد رو. به این بیان مرحوم آقای آخوند میفرمایند ما از راه قاعده الواحد که به ما میگه الواحد لا یسخر الا من الواحد، وقتی میبینیم همه این نمازها، نماز من و شما و زید و عمرو و بکر، صبح و ظهر و مغرب و عشا، همشون اثر واحد دارند، متوجه میشیم که یک مؤثر واحدی وجود داره. اون مؤثر واحد چیست؟ اون اون چیزیست که در درون همه این نمازها هست و او در حقیقت نمازه. مابقی به تعبیری بند و بیلشه، مابقی به تعبیری عوارض و تواریشه. این مطلعی بود که روز گذشته از آقای آخوند خوند. بعد خود ایشون به یک اشکال و جوابی اشاره میکنه. ایشون میگه آقا این قدر جامعی که شما بهش اشاره میکنید آیا مرکبه یا بسیط؟ مرکب یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم نماز همون رکوع و سجود و قیامه. میگه مرکب نمیتونه باشه به خاطر اینکه شما دست روی هر جزئی از نماز بذارید ما یه نمازی بهتون اشاره میکنیم که اون جزء رو نداشته باشه. رکوع رو میگید، خب نماز آدمی که به جا خوابیده رکوع نداره. سجده رو میگید، نماز آدم به جا خوابیده سجده نداره. حتی ذکر رو میگید، نماز قرقا ذکر نداره، فقط پلک زدن داره. اگر حضرت عالی بخواهید جامع رو یک امر مرکب لحاظ بکنید، هیچ نمازی نیست که دارای اجزای هیچ نمای نمازی بهتون اشاره میکنیم که دارای اون اجزایی که شما میگید نباشه ضمن نماز باشه. پس نمیتونه جامع ما مرکب باشه، باید جامع حتما یک امر بسیط باشه. اگر میگید امر بسیطه، خب اشکال پدید میاد. این امر بسیط یا میگید خود عنوان مطلوبونه، یا میگید که نه عنوان مطلوبون نیست، یه عنوانیست ملازم با مطلوبیت. یعنی هر وقت اون عنوان باشه مطلوب شارع هم هست، لذا میگه ملازم مساویست. هر جا اون عنوان بود مطلوبیت هم هست. مطلوبون نمیتونه باشه به سه دلیل. مطلوبون یعنی چه؟ میگه مثلا صلات یعنی مطلوبون. دلیل اولش این که تا طلب نباشه مطلوبیت نیست. از طرفی هم باید قبل از این که شارع میخواد امر بکنه صلاتی قابل تصویر باشه، همون دور معروف. اول باید صلاتی قابل تصویر باشه بعد بهش امر بشه. در حالی که اگر صلات یعنی مطلوبون شما تا هنوز طلبی ندارید، امری ندارید، مطلوبیتی ندارید. دو، اشکال دوم این که اگر میگید صلات یعنی مطلوبون که یک امر بسیطه، معناش یعنی این که معنای صلات، مفهوم صلات به معنای مطلوبون باشه. یعنی شما وقتی که یک دونه کتاب لغت رو باز میکنید نوشته باشه صلات مقابلش ای مطلوبون ولا یقول بهی احد، قطعا این غلطه. سومین نکتهشم این که اگر گفتید صلات به معنای مطلوبونه باید قائل به احتیاط بشید، در شک در اجزا و شرایط، در حالی که بالاجماع همه قائل به براءتن. توضیح قضیه. خوب توجه کنید. یک شکی داریم در اجزا و شرایط، مثلا مثلا فرض کنید من نمیدانم آیا فلان ذکر در نماز واجبه یا نه، آیا واجبه که ذکر خاصی در نماز گفته بشه، جزء نماز هست یا نه. اینجا آمدن و فقها بالاجماع گفتن اگه نمیدونی چیزی جزء نماز هست یا نه، بگو چی؟ بگو براءت، بگو نیست. در حالی که اگر شما گفتید صلات یعنی مطلوبون، باید قائل به اشتغال بشید. چرا؟ برای اینکه اینجا میشه از قبیل شک در محصل و محصل. یه بحثی در اصول داریم، شک در محصل. مهمترین مثالش بحث وضو و طهارته. نگاه کنیم الان اگه شارع به شما گفت طهارت در نماز کسب کن، طهارت هم یک امر نفسانی است یا امر وجودی است؟ خب تحصیل کننده این طهارت چیه؟ چه چیزی باعث پیدایش این طهارت میشه؟ سبب پیدایش طهارت چیست؟ یا غسل یا وضو؟ اگر شارع به شما گفت طهارت رو کسب کن و شما محصلی برای این دارید، طهارت، نماز و وضو، غسل و وضو محصل اوست، اینجا شما اگر شک در اجزاء محصل پیدا کردید باید احتیاط کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اصل واقعه تکلیفی که از شما خواسته شده مسلمه، طهارت، شک دارم چگونه او رو به دست میارم، باید احتیاط کنم. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. من مسلماً ذمه‌ام مشغول به طهارت شده، نمیدونم چی او رو تحصیل میکنه، به این میگن شک در محصل و محصل. مثال معروفش هم همینه، طهارت و غسل و وضو. مثال عامیانش، اگر مولایی به شما گفت آقا من آش رشته میخوام، شما مفهوم آش رشته رو میدونی چی چیه؟ آش رشته معلومه مفهومش چیه. اینجا یه وقت شک در اجزایش داریم، مثلا نمیدونیم نخود جزءشه یا نه، اگه این بود براءتی باید بشید، اما اگه نمیدونید باید برید از خونه زید بگیرید یا خونه عمرو. تحصیل کننده یا آشرشته چیست؟ باید هم خونه زید بری هم خونه عمرو. اگه در اجزای خودش شک داری، جای براءته، اما اگه در تحصیل کننده شک داری، نمیدونی باید زید رو بیاری آشپزی کنه یا عمرو بیاری آشپزی کنه، هم باید زید رو بیاری هم عمرو بیاری، اینا تحصیل کننده است. این از نوع شک در محصل و محصله. بل اجماع در شک در محصل شما باید قائل به احتیاط بشی. خب حالا ما نحنفی چی میشه؟ اگر شما گفتید صلات یعنی مطلوبون، صلات میشه مطلوبون. مطلوبون معلومه یعنی چی؟ عنوان معلومیه دیگه. هر جزئی در شک کردید این جزها رو باید بیارید. چرا؟ به خاطر اینکه این جزها محصل اون عنوان معلومه، جنس شکتون از نوع محصل و محصل میشه، لذا لابد له من البراءه. مطلوبان فرض بر اینه که میگید جامع مطلوبانه، مطلوبانم مفهوم روشنی، مصداقش معلوم نیست ولی مفهومش که معلومه. نه اون جزء رو نمیدونید مطلوب، ولی مطلوبانه که میدونید یعنی چی. صلاتو میشناسید چون مطلوبانه، مطلوبانم معناش معلومه، مفهوم مبینی است. خب بله، لذا آقای مستشکل به آقای آخوند میگه آقای آخوند شما که قائل شدید به این که موضوع له بسیطه و مطلوبون یا امر ملازم مطلوبانه، باید قائل بشید به این که در هر صورت باید براءت بذارید کنار به سراغ اشتغال برید. آخوند جواب میده اینا ناشی از عدم مطالعه است، ولی آخوند به این مطلب جواب. مرحوم آقای آخوند به این مسئله پاسخ میده. یه بار دیگه بگیم بحثمون چگونه چیدیم اومدیم پایین. از ابتدا که بحث رو شروع کردیم پس گفتیم آقای آخوند تصویر جامعه کرد بر مبنای صحیحی. بهش گفتیم آقا جامعه چیه؟ گفت جامعه من چیزیست که اثرش معراج مؤمنه، اثرش ناهی عن الفحشاء و نهی عن الفحشاء و المنکره، اونیست که در همه نمازهای صحیح موجوده. همه نمازهای صحیح همچنین خاصیتی دارن، اثر واحد مؤثر واحد داره، پس در همه اونها معلوم میشه یک شیء واحد، یک گوهر واحد، یک جوهر و ذات واحدی وجود داره که اوست که عامل همه این هاست. بعد اشکال شد به آقای آخوند که خب این جامعه شما مرکب یا بسیط؟ مرکب نمیتونه باشه. آخوند قبول کرد پس باید بگید بسیطه. میگیم بله بسیطه. میگه خب اگر بسیطه، ما عرض میکنیم سه اشکال بر شما وارد میشه. بفرمایید ببینیم، یعنی یا مطلوبانه یا عنوانی ملازم مطلوبان. اگر مطلوبانه اشکالاتمون اینه، یک لازم میاد اصلا نشه به صلات امر کرد، چون قبل از این که بخوایم بهش امر بکنیم که مطلوبان نبوده، مطلوبیت بعد از امر پدید میاد. تا قبل از این که بهش امر بکنیم مطلوبان نداریم، بعدش هم که بهش امر کردیم مطلوبان پدید آمد، دیگه اون شی صفتش مطلوبیته، نه اینکه اسمش مطلوبیت باشه. دو، باید بگید مطلوبان یعنی نماز، در حالی که بالبداهه اینجوری نیست. نماز نماز، مطلوبان مطلوبان. سه، اگر میگید مطلوبان همان نماز است، پس هر جا در اجزا و شرائط شک کردید باید قائل به چی بشید؟ به احتیاط بشید. اگرم گفتید که نه اون جامعه ما خود مطلوبان نیست، عنوانی ملازم با مطلوبانه، در این صورت جوابی که آقای آخوند میدن این، یعنی اشکال مستشکل میده، اینه اشکال میکنه، میگه اگر اینه باز اون شک محصل محصل باقی است، اون اشکال سومه باقی است. عبارت آخوند رو ببینیم، یه تتمه‌ای داریم عرض میکنم. ولی اشکال فی به ان الجامع لا یکون امرا مرکبا. چرا؟ از کل ما فرز جامعن، هرچی رو شما بگی جامعه، یمکن ان یکون صحیحن و فاسدن. شما مثلا میگی آقا جامع نماز و رکوعه، خب ممکنه نمازی داشته باشیم رکوع داشته باشه فاسد باشه، ممکنه نماز صحیح پیدا بکنیم صحیح باشه اما رکوع هم نداشته. شما بگو جامع صلات سجده است، من میگم یه سجده برو بدون طهارت فاسده، در حالی که نمازی هم برات پیدا میکنم که نماز بی سجده باشه و صحیح باشه. نماز کی؟ نماز آدمی که به جا خوابیده. لما عرفت. خب پس امر جام مرکب نمیتونه باشه. امر بسیط چی؟ ولا امرن بسیط ها، امر بسیط هم نمیتونه باشه. لأنه لا یخلو اما ان یکون هو عنوان المطلوب، یا خود مطلوبونه یا ملازمن مساویان للمطلوب. مساویان للمطلوب یعنی چی؟ یعنی هر جا او هست مطلوبیت هم هست. ول اولو غیر معقول، نمیتونه مطلوبون باشه به سه اشکال. یک، لبداهت استحالت اخذ مالایت اتا الا من قبل طلب فی متعلقه. به خاطر اینکه محال است عنوانی که از طلب حاصل میشه رو بتونید در متعلق طلب اخذ کنید. این به این بیان نیست که گفتم من الان بهتون میخوام بگم آقا این تسبیح رو بیا، آوردن تسبیح مأمور و به منه، من قبل از این که امر کنم باید آوردن تسبیح قابل تصویر باشه. اگر معنای این مطلوبان باشه قبل از این که من امر بکنم مطلوبیتی نیست، قبل از این که امر بکنم آوردن تصویر در تصویر نیست. لذا محال است که اخذ کنید آنچه را که از قبل طلب اخذ اتیان نمی شود، اتیان نمی شود مگر از قبل طلب فی متعلق طلب. یک اشکال. پس اشکال اول. اشکال دوم، مع لزوم ترادف بین لفظت صلات و المطلوب. بعد از این بعد کتابای لغت مقابل لفظ صلات بنویسن المطلوب، در حالی که این مسلم بالبداهه نیست. و سه، عدم و جریان البراءه مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائط العبادات. در این صورت دیگه نباید براءت جاری کنید. چرا؟ به خاطر عدم الاجمال هین اذن فی المأمور به فیها، فیها به عبادات بخوره، به خاطر اینکه در این حالت دیگه شک، در دیگه اجمالی وجود نداره در مأمور به ما. مأمور به همون معناش روشنه، مطلوبونه، مطلوبون که بود معنا روشن، شما شکتون در محصله، وقتی شک در محصل بود باید احتیاط بکنید. و انما الاجمال فیما یتحقق به، یعنی در آن چیزی که محقق مأمور به ماست، یعنی محصل. و فی مثلهی در یه همچین جاهایی لا مجال لها، یعنی لا مجال للبراءه کما حقق فی محله، در حالی که معن المشهور القائلین بالصحیح قائلون بالبراءه فی الشک فی الاجزاء و الشرائع. زمین ها درست برگرده، معن المشهور که قائل به صحیح هستن، مشهور صحیحی هن، قائلون بالبراءه به هاین بالبراءه در شک در اجزا و شرائط. این در فرضی که بگید مطلوبون. اما اگه بگید نه عنوان ملازم، همین اشکال سوم جاری میشه، چون اگه عنوان ملازم بود اون عنوان معلومه دیگه، اجزا و شرایط محصل او هستند. و به هازا یشکل لوکان البسیط و ملزوم المطلوب. ولی اشکال و فی نخیر، اشکال و فی بعدا صفحه بعد میگه مندفع و مدفوع. خب این اشکال مال کیه؟ این اشکال اولا مال آقای مرحوم شیخ انصاریست. عبارت از مطارح رو آوردیم، خودتون دیگه نگاه میکنید. اگر انشاءالله، فکر نکنید که اگه نگاه بکنید جونم مرگ میشید، نگاه بکنید اشکال نداره. این که عبارت مطارح الانظار پایین صفحه مونه، نگاه میکنید عیناً این مطلبیست که مرحوم اشعب القاسم کلانتر از تقریرات شیخ انصاری نقل کرد. چرا؟ احتیاط اینه که نباید انجام بدیم. اگه شک در جونم مرگ شدن کردیم البته محصل و محصله، باید براحت پیدا کن. پس آقای آخون ادله شون رو دیدیم. یه نکته رو اشاره کنیم قبل از اینکه وارد این بحث آقای آخون جواب بشیم. آقای آخون در میان این اقوال، در میان این فروز میگن آقا اونی که ما انتخاب میکنیم این احتمال دومه. یعنی میگیم بله جامعه‌ای که ما مد نظرمونه بسیطه و عنوان ملازم مطلوبه. چرا اینو گفت آقای آخوند؟ از بیرون گفته بودیم که آقای آخوند چرا قائل به این مطلب شد؟ به خاطر اینکه ایشون میگفت یک گوهری در نمازهای صحیح هست که این گوهر باعث این همه آثار میشه. از چه راهی به این گوهر رسید؟ از الواحد. گفت آثار واحد ناشی از یک مؤثر واحد. همینجا دقت کنیم، اگر احیانا آقای آخوند اصلا تمسک به الواحد نکنه، اینو نکته ایست که تو تحت عنوان توجه کنیم در صفحه اول بحثمون اشاره کردیم. اصلا اگر آقای آخوند به این الواحد تمسک نکنه چی میشه؟ ضرری به بحثش میخوره؟ نه، مدعاش ثابت میشه اما دلیل دیگه نداره. پس یه نکته رو توجه کنیم، اگر الواحد رو رد کردیم که ما رد کردیم، همه کسایی هم که با آخوند اشکال کردن رد کردن، مدعای آقای آخوند ضرر نمیبینه. اونی که ضرر میبینه دلیل آقای آخونده. مثل اینکه من به شما میگم آقا من امروز این کار رو کردم، میگی دلیلم دلیل چیه؟ میگم دلیلم شاهدم زیده. میگی زید که فاسقه، زید میره کنار، اما مدعای من هنوز باطل نشده، من ممکنه ادله دیگه ای براش پیدا بکنم. به خلاف جایی که میگی نه آقا من خودم دیدم نبودی اونجا، اینجا مدعا رو رد کردید. نفی قاعده الواحد نفی دلیل مرحوم آقای آخونده، نه نفی مدعای مرحوم آخونده. به خاطر اینکه آخوند میگفت آقا نماز وضع شده برای یک گوهری که در همه نمازها هست، جامعی که در همه نمازها هست. میگفت ما از کجا میگی این جامعه یه چیزه؟ میگفت الواحد. میگیم نه این که دلیل نشد، الواحد اینجور جاها جاری نمیشه. گفتیم هم اینجا بحثشو نمی کنیم، الواحد در واحد شخصی جاری میشه، مربوط به واحدهای نوعی و اینها نیست. بحثشو چون فصل اول در سالهای اول بحث کردیم، میگیم اینجا اصلا جای الواحد نیست، دوباره طرح بحث نکردیم. قاعده الواحد اصلا موطن جریانش در واحد شخصی است، نه در واحد نوعی. اونم فقط درباره ذات مبارک ربوبی جاری است، نه در بقیه. خب اگر کسی آمد و گفت آقای آخون الواحد که نشد دلیل، دلیل آقای آخون میره کنار. آقای آخون یه مدعا داره و اون این که آقا نماز وضع شده برای اون گوهر صلاتی که در نمازهای صحیح هست. خب یکی سوال میکنه، میگه اون گوهر صلاتی چیست؟ آخون باید بعدن پاسخ. اما این فعلا ما دلیلی بر رد او نیاوردیم، به خلاف این استدلالی که الان اینجا گفتیم. این دلیل دلیل رد اوست. او میگه شما اساسا اون گوهر واحدتون نمیتواند موضوع له باشه. پس نفی قاعده الواحد نفی دلیل مرحوم آقای آخونده، در حالی که نفی بساطت این جامع به کسی که داره جامع رو بساطتش رو نفی میکنه، داره نفی مدعای مرحوم آقای آخوند میکنه، میگه مدعاتون باطله. به خاطر اینکه مدعای شما سر از چی در میاره؟ سر از احتیاط در میاره، در حالی که شما خودت قائل به براءتی. همه صحیحی ها قائل به براءت هست. مدعای شما لازمش اینه که نتوانید اخذ در متعلق کنید، در حالی که خودتون قائل هستید میشه. خب ببینیم، پس آقای مستشکل گفت آقا جامعه ای که آقای آخوند تو میگی یا مرکبه یا بسیطه، بسیطم یا عنوان مطلوبون یا ملازم مطلوبون، کدوم رو میگی؟ آخوند میگه من میگم اون ملازم مطلوبونه. در حقیقت خط آخر احتمال دوم. او میگفت نمیتواند جامع عنوان ملازم مطلوبون باشه. آخوند میگه چرا میتونه؟ او اشکال کرد، گفت اگه اینجوری میگید باید براءت رو کنار بذارید. آخوند میگه نه، ما میگیم و براءتم کنار نمیذاریم. توضیح قضیه نگاه کنیم آقا، شک در محصل و محصل دو نوع داریم. یه وقت محصل و محصل دو وجود مجزای از هم هستند، مثل همون مثال آشی که براتون گفتم. شما میگی آقا من آش میخوام، محصلشم یا زیده که باید بیاد بپزه یا امره که باید بیاد بپزه. آقای زید محصل سبب پختن آشه، آش یه وجودی بر خودش داره، زید یه وجودی برای خودش. اما گاهی اوقات محصل و محصل ما به یک وجود موجودند. مثل کجا؟ مثل اونجایی که شما کلی طبیعی رو به وسیله افراد موجود میکنید. الان زید که اینجا آمد، با آمدن زید یک هم زید پدید میاد، دو هم انسان پدید میاد. پدید آمدن زید تحصیل انسان هم هست. گفت خوشان بود که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. این با آمدن زید، هم زید آمد هم انسان آمد. چرا؟ چون زید فرد برای کلی طبیعیه. زید فرد برای کلی طبیعیه. فرد محصل کلیست، درسته. فرد محصل کلیست، این صحیحه. اما اینا به یه وجود موجودند. پس المحصل و قسمان. محصل گاهی اوقات چجوریه؟ وجودش با وجود محصل از هم سوان. اونجاها شک در محصل جای چیه؟ جای احتیاط. اما گاهی اوقات محصل و محصل به یه وجود موجودند، اونجا جای احتیاط نیست، اونجا جای براءته. اونجا جای براءت. مثال طهارت که زدند از نوع اوله. طهارت یک صفت نفسانی است، وضو محصل طهارته. یعنی وضو در حقیقت وجودی مجزای از طهارت داره. اما در ما نحن فیه عنوان ملازم مطلوبون و اجزاء و شرائط، اینها به یک وجود موجودند، نه به دو وجود. اگر محصل و محصل به یک وجود موجود بودن، موطن موطن براعت، موطن احتیاط نیست. عنوان ملازم، چون نشون کن عنوان ملازم مطلوبون، خود مطلوبون که نیست، عنوان ملازم مطلوبون و اجزا و شرایط، یعنی همین اجزا و شرایطی که شما دارید میارید اینا محصل اون عنوان ملازمن، ضمناً خودشون هم مصداقن. چرا؟ به خاطر اینکه اسباب کلی طبیعی و فردند. نه، اجزایی هستند که اون بسیط رو پدید می آورند. اینها خیلی خوب. حالا من نمیدونم اینجا زید رو بحثمون تو همینه، زید رو آیا به من گفتن انسان بیار، زید اگه بیاد انسان اومده، حالا من نمیدونم آیا دستشم باهاش هست اینجا براعته. چرا؟ محصل محصله اما اسباب کلی و فرده، به خلاف جایی که اسباب طهارت و وضو باشه، اونا دو وجود مجزایی از هم. براعت دیگه. چرا براعت؟ به خاطر اینکه نه، به خاطر اینکه اساسا این رابطهش کلی طبیعی و فرده، یعنی همین کارهایی که شما دارید میکنین مصداقه برای اوست، رابطهش رابطه کلی و فرده، نه رابطه دو وجود مجزا. یعنی اینجور نیست که اگه شما نماز تموم شد یه وجود نماز تو داشته باشه، یه وجود اون عنوان ملازم مطلوبان، به یه وجود موجوده، چون به یک وجود موجودند رابطهش و رابطه کلی و فرد میشه، کلی و فرد که شد موطن براعت. این دقت کنیم سر تا سر اصول بحث از محصل محصل اینجا دیگه نشده، جای بحث محصل محصل همینجاست. بعدها البته اگه کسی بخواد اصول بهتری بنویسه اینو باید یه بابی تو بحثای اصولی براش بنویسه ذیل بحثای براعت، اما معمولا ننوشته. لذا این بحث رو همینجا در ذهن مبارکتون باشه، یک چیزی ما داریم علاوه بر شک در تکلیف، شک در مکلف و به، یک چیزی هم داریم تحت عنوان شک در محصل و محصل. شک در تکلیف اگر کردیم موتن موتنه براعت، من نمیدونم اصلا خدا بهم گفته نماز صبح بخون یا نه، براعت. شک در مکلف و به اگر کردی میدانم خدا از من خواسته نماز رو، نمیدونم، میدونم خدا از من خواسته ترک مثلا خمر رو، نمیدونم این خمره یا این خمره، هر دو رو باید ترک کنید. شک در مکلف و به. یه چیزی داریم علاوه بر اینا به نام شک در محصل و محصل. شک در محصل و محصل از موطن تکلیف مکلف و به خارجه. من یقین دارم از من خواستن طهارت رو، نمیدونم محصل طهارت چیست، اینجا باید بر احتیاط کن. آقای آخون بحث رو تنقیح میکنه، میگه محصل و محصل علا قسمین، گاهی اوقات محصل و محصل به یک وجود موجودند، اگه اونجا بود براعت، اما گاهی محصل و محصل به دو وجود موجودند، اگه به دو وجود موجودند اونجا جای احتیاطه. پس از دیدگاه مرحوم آقای آخوند جامع عنوانی بسیط است که ملازمه با مطلوبیته، از نمازهای خارجی انتزاع میشه، با نمازهای خارجی متحد. در چنین موردیشون میگه براعت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر جایی محصل وجودی غیر از محصل داشت اونجا باید احتیاط کنید، اما اگر جایی محصل مصداق محصل بود، رابطه رابطه کلی و فرد بود، اینجا باید براعت جاری کنید.
محصل چیه؟
بله.
چطوری اینجا میگید که فرد یا فرد نیست هویت؟ ما باید بدونیم بس معظم چیه که بعد ما رابطه شده بتونیم بسنجیم.
بله، ولی اگر هم هرچه محصل است مصداق محصل است، اینو میدونم که هرچه محصل است مصداق کلی است. اگر محصلی وجود دارد از وجودی غیر از وجود محصل برخوردار نیست. محصل ما مصداق اینه. حالا این محصل یا او نمیدونم، اما محصل مصداق محصله. اگه فرض اگه گرفتیم در ما نحنفی همینه، این کارهایی که شما دارید میکنید مصداق صلاته، مصداق اون جامعه عنوانی بالا دستی است. تمام. این تقریر فرمایش آقای آخوند. وارد چیم به اشکالاتی که برای آقای آخوند شده. سه اشکال رو میبینیم. دقتم بکنن دوستان، اینجا جایی مقداری بحثای سریع هم دقیقا اینجا هاش مقداری پرتنش و پر موج ایجاد میشه. یه تعطیلات هم خورده، معمولا هم تو تعطیلات به طور کلی آدم هرچه خونده که یادش میره، هرچی هم نخونده که نخونده، در نتیجه یه مطالعه پیش مطالعه پس مطالعه دوستان مطالب رو بکنن که دوباره کاری نشه. این هم فاتحه بحث ما. اشکالی مرحوم آقای بروجردی مطرح می کنند بر مرحوم آقای آخوند. این اشکال مبتنی به نظر می رسه بر بدفهمی فرمایش آقای آخوند. اشکال الان نمیگم، فردا میگم، منتها اون ظرافت نکتش رو بگم بهش دقت کنید. بعدها در عبارات مرحوم هاشمند حسین خواهیم دید ایشون تعبیری به کار میبره به نام جامع عنوانی و جامع مقولی. آقای آخوند چی میخواد بگه؟ خوب توجه کنی. آقای آخوند میگفت صلات یعنی صاد لام واو ت وضع شده برای عنوان ناهیه عن الفحشا، یا نه وضع شده برای چیزی که ناهیه عن الفحشا به او اشاره میکنه. آقای آخون نمیگفت که صلات وضع شده برای عنوان ناهی عن الفحشا. اگر بگید صلات وضع شده برای عنوان ناهی، بهش میگن جامعه عنوانی. اما اگر بگیم نه، صلات وضع شده برای گوهری که ناهی اشاره اوست، ناهی اثر اوست، با وجود ناهی از او کشف میکنیم، به او پی میبریم، اگه اینو بخواد بگه اون یه مقوله است. آقای هاشمند بسیارش میگه جامعه مقولی، یعنی یه چیزیست که این عنوان به او اشاره میکنه. مرحوم آقای بروجردی انتظار کرده که کعن مرحوم آقای آخون میخواد بگه مراد آخوند که ان اینه که صلات وضع شده برای این جامعه عنوانی، و روی این حساب به ایشون اشکال میکنه که انشالله فردا این رو میبینیم.